ایران، رادیو جوان. حضور گسترده و خانوادگی مردم در مراسم جاماندگان اربعین، ایرانیان با حضور در راهپیمایی اربعین دلهایشان را روانه صحن و سرای سالار و سرور شهیدان کردند. هشدار به گرانفروشان بلیت اتوبوس در پایانه‌های مرزی، برخورد قاطع با هر گونه تخلف در فروش بلیت اربعین. و راه اندازی کیف پول ایران، بانک مرکزی با این کیف پول در بستر کد دستوری تلفن همراه و بدون نیاز به اینترنت خدماتی مانند خرید و انتقال وجه قابل اجراست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرانقدر. فرارسیدن اربعین حسینی رو خدمت شما تسلیت عرض می کنم. خوش آمدید به بخش خبری 13:30 از رادیو جوان. من آل جعفر هستم. کربلا امروز مقصد بسیاری از دلدادگان حسینی در روز اربعین است. مرکز فرماندهی زیارت اربعین در عراق از ورود بیش از 4,880,000 نفر به این کشور برای مراسم اربعین امام حسین علیه السلام خبر داد. این مرکز با اشاره به ادامه ورود زائران از کشورهای مختلف برای مراسم اربعین اعلام کرده است که طرح امنیتی و خدماتی برای زیارت اربعین با حمایت و نظارت مستقیم نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح اجرا می شود. فرمانده کل انتظامی کشور هم از تردد بیش از 3,400,000 زائر از مرزهای هفتگانه خبر داد. سردار رادان با حضور در پایانه مرزی مهران و گفتگو با زائران گفت سهم مهران از تردد زائران 1,400,000 زائر بوده که 1,000,000 نفر از این زوار وارد کشور شدند.
تا الان که من در خدمتتون هستم بالغ بر 3,400,000 زائر از مرزهای افغان خارج شدن و نزدیک به 2,400,000 نفر وارد شدن. نزدیک به 1,000,000 نفر همچنان در کربلا و سفر به سر میبرن که پیشبینی میشه ظرف این یکی دو روز آینده حجم زیادی از زائرین در کربلا هم بازگشت داشته باشن. سهم مرز مهران در خروج 1,400,000 تا بوده و در ورود یعنی بازگشت بیش از 1,000,000 نفر برگشتن که چیزی نزدیک به 400,000 نفر هم از مرز مهران رفته ها هنوز بر نگشتن. توسط وزارت راه و اداره راهداری هم بیش از 1,000 دستگاه اتوبوس پیش بینی شده برای برگشت زائرین. من درخواست میکنم این تعدادی که موندن و کم هم نیست، بیش از نزدیک 1/3 هست، انشالله سفرشون را مدیریت کنن و همه مرزها را برای بازگشت انتخاب کنن که دوستان و همراهان بتونن سرویس خوبی بدن. زمانی که آخرین نفر برابر سامانه ما از مرزها برنگردن، پلیس، مرزبانی، یگان ویژه و دوستان راهبرمون در مأموریت و آماده باش به سر میبرن.
رئیس پلیس راهور فراجو گفت هیچ گونه انسداد یا محدودیتی در محورها نیست و تردد پرحجم است. سردار حسینی گفت قبل از برگشت از سفر معنوی اربعین حتما استراحت کافی داشته باشید.
استدعای ما از همه زائرین عزیز این است که در بازگشت از زیارت و ورود به کشور حتما به میزان کافی استراحتی رو در محلهایی که پیشبینی شده در همه مرزهای ششگانه داشته باشند و با آمادگی کامل به مسیر تعیین شده و مشخص خودشون برای بازگشت به شهر و دیار و اوطانشون در واقع بپردازند. تا به این لحظه هیچ انسداد و مشکلی ما در هیچ یک از محورها نداشتیم، ولی کلیه محورهای مواصلاتی به مرزهای ششگانه به سمت عمق کشور پرحجم و سنگین هست و لذا میطلبه همه هموطنان عزیزی که در این ایام به ویژه امروز و فردا در سطح کشور سفرهایی رو دارند، دقت لازم رو داشته باشند، از عجله و شتاب اجتناب کنند، رعایت دقیق قوانین و مقررات رو در دستور کار خودشون داشته باشند.
گران فروشی بلیت اتوبوس ممنوع. سخنگوی اربعین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از برخورد با گران فروشان بلیت اتوبوس در پایان‌های مرزی خبر داد و گفت چنانچه مردم با موارد گران فروشی بلیت مواجه شدند به سامانه 141 اطلاع دهند. مهدی قلی‌زاد:
زائرین محترم، اگر خدایی نکرده مشاهده شدن با کسانی که در واقع نرخ بالاتری ازشون مطالبه میکنن، اهم از حالا راننده باشه، شرکت باشه، هر چیزی که وجود داشته باشه، خواهشم اینه که بلافاصله شکایتشون رو در سامانه 141.ir ما یا با تلفن 141 ما ثبت شکایت کنن، کد رهگیری بگیرن. این بلافاصله رسیدگی میشه، نتیجهش هم حتما به خود شاکی اعلام میشه.
بحث نظارت هاتون رو قیمت ها الان اونجا به چه صورته؟
ما در حال حاضر تمام همکاران من مستقر هستن. ما در داخل پایان برکت فقط با نرخ مسبب سوار میکنیم، هیچ نرخ غیر مسببی اونجا وجود نداره، مگر اینکه در خارج از پایان در محیط حالا شهر مهران یا جاهای دیگه اتفاقی افتاد.
پیاده روی جاماندگان اربعین هر ساله با حضور گسترده مردم در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می شود. این اجتماع بزرگ جلوه‌ای از هماهنگی، همبستگی و حضور متحد مردم و همه آزادی خواهان است که در مسیر حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام گام بر می دارند. امسال هم این مراسم با شعار باید برخاست یا لسارات الحسین از صبح امروز از میدان آیینی امام حسین علیه السلام به سمت حرم عبدالعظیم حسنی علیه السلام در حال برگزاری است. گفتگو میکنم با آقای قیومی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. سلام آقای قیومی، بفرمایید از حال و هوای این مراسم، از حضور دلدادگان و عاشقان حسینی در پیاده روی جاماندگان اربعین.
خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند رادیو جوان سلام و عرض ادب میکنم. به استعدادتون برسونم که از بامداد امروز و از میدان آیینی امام حسین علیه السلام تا الانی که من از خیابان فدایان اسلام براتون گزارش میکنم،
بله،
لطف خداوند لحظه خیابانهای منتهی به حرم عبدالعظیم حسنی خالی از زائران و سفاران نشده و همینطور مشتاقان پیاده روی و عشق و علاقه به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با شور و شوق این مسیر رو طی میکنن، با ذکر یا حسین، با زیارت اربعین حسینی و زیارت عاشورا و با داشتن پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران و پرچم یا لسارات الحسین به یاد امام شهیدشون و آنچه که هست و میبینیم دکان و نونهالانی که مادران و پدران تلاش کردن اونها با خود بیارن تا فرهنگ عاشورایی رو به نسل‌های بعد انتقال بدن، پیرمردان و پیرزنانی که همراه با فرزندانشون در حالی که شاید عصابه دستن سوار بر بیلچر هستن ولی با این وجود در این آینه با شکوه و معنوی و پر افتخار حضور دارن و پیام رسان عاشورای حسینی هستن. این مراسم تا ساعت دیگه ادامه داره و منتهی میشه به حرم عبدالعظیم حسنی که انشاءالله تلاش بکنیم در بخش بعدی سفر برای شهروندان ارجمند خورسنده و مستقیم از این مراسم گزارش بدیم.
انشاءالله. متشکرم از شما آقای قیومی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در میدان فدایان اسلام در مراسم جاماندگان اربعین. ادامه خبرها. همزمان با ایام سوگواری اربعین، کاروان هیئات دانشجویی طبق سنت هر ساله از مسجد دانشگاه تهران حرکت خود را آغاز کرد و در قالب دسته‌های عزاداری راهی مقتل رهبر شهید شد. هیئات دانشجویی با حضور در مسجد دانشگاه تهران بعد از برگزاری مراسم عزاداری در قالب دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی به سمت مقتل رهبر شهید حرکت دعوت کردند. این آیین هر ساله با حضور دانشجویان در محضر رهبر شهید انقلاب برگزار می شد، اما اکنون در مقتل رهبر شهید یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند. دشمن آرزوی زمین زدن اقتصاد ایران را به گور خواهد برد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دشمنان در کنار جنگ نظامی، جنگ ترکیبی علیه اقتصاد ایران را هم دنبال کرده اند گفت، همان گونه که در عرصه نظامی به اهداف خود نرسیدند، در جنگ اقتصادی هم ناکام خواهند ماند. سید علی مدنی زاده
ادعا کردن که میخوان از طریق اقتصاد کشور رو زمین بزنن، این آرزو رو به گور خواهند برد. ما برای تا 2 سال آینده برنامه داریم و برنامه مقاومت داریم و مردم عزیزمون از هیچ چیز نگران نباشن و به حول قوه الهی هیچ آسیبی انشالله به کشور نخواهد رسید. اخیرا هم ادعاهای پوچی رو در خصوص ورشکستگی بانکی و یا عدم امکان تامین بودجه مطرح کردن. این اکاذیب رو انشالله بعداً مفصل خدمت مردم عزیزمون توضیح خواهیم داد، ولی اطمینان خاطر میدم به مردم عزیزمون که ما برای هر برنامه‌ای که دشمنان متخاصم جنایتکارمون دارن، ما برنامه های مقابله ای و مقابله به مصر رو داریم.
کیف پول ایران راه اندازی شد. بانک مرکزی اعلام کرده با این کیف پول در بستر کد دستوری تلفن همراه و بدون نیاز به اینترنت، خدماتی مانند خرید و انتقال وجه قابل اجراست.
ابزاری جدید در عرصه خدمات مالی. بانک مرکزی از راه اندازی کیف پول ایران خبر داد. این کیف پول با مصوبه هیئت وزیران ابتدا برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی فعال سازی می‌شود. با این حال برای عموم مردم هم قابل استفاده است. حمید رضا نوروزی، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی:
افراد میتونن با بهره برداری از ظرفیت کیف پول ایران نسبت به تامین مایحتاج ضروری و پرداخت هزینه‌های روز مره خودشون اقدام کنه. تا کنون حدود 90 میلیون کیف پول ایران برای افراد ایرانی ساخته شده.
برای ثبت نام کافی است کد دستوری 3-98 مربع را با تلفن همراه شماره گیری کنید. ثبت نام ساده و فقط با کد ملی و سیم کارت به نام شخص قابل انجام است. واریز اعتبار به کیف پول با مشخصات کارت بانکی و انتقال وجه هم با وارد کردن شماره تلفن همراه طرف مقابل انجام می شود. حمید رضا نوروزی، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی:
برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام هستش که بخشی از مزایای رفاهی حقوق بگیران دستگاه دولتی و واریز بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار از طریق کیف پول ایران شارژ و قابل استفاده توسط عموم مردم قرار بگیرد.
امکان خرید با کیف پول ایران از فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور به صورت حضوری و غیر حضوری و از طریق برنامه‌های کاربردی فراهم شده. با توجه به اختلال بانکی که در هفته‌های گذشته در چند بانک رخ داد، کیف پول ایران بدون نیاز به اینترنت می‌تواند در شرایط خاص راهگشا باشد. سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
کارت امید مادر برای مادران بیش از 270,000 کودک شارژ شد. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته اعتبار 2 میلیون تومانی مرحله 4 کارت امید مادر به حساب مادران کودکان متولد شده در 4 ماهه نخست امسال واریز شده. به گفته آقای اندایش، مادرانی که در 3 ماهه اول سال 1405 صاحب فرزند شدند و شناسنامه کودک را با تأخیر گرفتند، برای هر ماه و به ازای هر فرزند مبلغ 2 میلیون تومان به صورت یک جا دریافت می کنند. B 25 ایالت آمریکا با شکایت از دولت دونالد ترامپ اعمال دور تازه تعرفه‌ها بر کالاهای 60 شریک تجاری این کشور را خارج از اختیارات قانونی او برای وضع مالیات بر واردات دانستند. این شکایت در دادگاه تجارت بین الملل آمریکا در نیویورک ثبت شده و ایالت‌های مانند اورگان در آن حضور دارند. دادستان کل اورگان با انتقاد از ترامپ اعلام کرده که او با این اقدام فشار بیشتری بر خانواده‌های کارگر و مشاغل داخلی وارد می‌کند. تعرفه‌های جدید 10 و 12.5% از دوم مرداد برای 60 شریک تجاری از جمله اتحادیه اروپا اعمال شده. دفتر تنوع زیستی فرانسه در گزارشی از ثبت بحرانی ترین وضعیت رودخانه های کوچک این کشور در این مقطع از سال خبر داده. بر اساس این گزارش تا اول اوت 10 مرداد 1373 رودخانه و آبراهه در فرانسه با کاهش شدید یا قطع کامل جریان آب روبرو شدند که در مقایسه با یک ماه قبل 554 مورد افزایش داشته. این گزارش افزوده وضعیت کنونی از خشکسالی تاریخی سال 2022 هم فراتر رفته و نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر وخیم‌تر است. مقام‌های فرانسوی می‌گویند که موج گرما و کمبود بارندگی تقریبا سراسر فرانسه را در بر گرفته و تنوع زیستی را هم به شدت تهدید می‌کند.
خبر ورزشی
آقای باقنده و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده،
خیلی متشکرم خانم آل جعفر. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با حضور در اردوی تیم‌های کبدی و کوراش در جریان تمرینات این تیم‌ها برای حضور در 20مین دوره بازی‌های آسیایی قرار گرفت.
وزیر ورزش و جوانان با حضور در آکادمی ملی المپیک از برخی اردوهای تمرینی ورزشکاران بازدید کرد. رامین احمدزاده عضو تیم ملی کوراش:
یک سال تو اردو هستیم و داشتیم برای آسیایی و بازی‌های آسیایی تمرین می‌کردیم.
آقای وزیر ابتدا در جمع ملی پوشان کوراش حاضر و از نحوه برنامه‌های آماده سازی آنها با خبر شد. الیاس علی اکبری سرمربی تیم ملی کوراش:
تنها خواسته‌ای که دارم از مسئولین اینه که نگاه ویژه به این رشته داشته باشن. کوراش مدال آوره، ما قطعا الان از 4 نفر خانم‌ها 3 نفر آقایان، تو از این 7 نفر قطعا میتونیم 6 تا مدال بگیریم.
نمایندگان کوراش ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا در دو وزن 66 و 81 کیلوگرم شرکت میکنن.
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان:
اونجا باید به قدری شما جنگندگی داشته باشید که کسی نتونه حق شما رو بخوره.
مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش:
برای طلایی های عزیزمون 3 میلیارد تومان هست برای کمیته ملی المپیک و 3 میلیارد تومان هم وزارت ورزش. البته وزارت ورزش برای خانم ها 1 میلیارد اضافه دیدید.
آقای وزیر بعد از بازدید عملکرد تیم ملی کوراش به سالن و محل تمرین تیم ملی کبدی اومد.
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان:
سری همه تلاشمون رو داریم انجام میدیم که مثل 2018 جاکارتا هم پسرامون سکوی اول رو بگیرن هم دختران.
نواب تازه قلعه سرمربی تیم ملی کبدی:
داریم رو تاکتیکا و تکنیکای بچه‌ها کار می‌کنیم و آنالیزایی که کردیم از بازیکن‌های هندی چه مهاجم چه مدافعشون داریم رو اونا کار می‌کنیم.
بازی‌های آسیایی ناگویا از 25 شهریور ماه آغاز می‌شود.
انسیه ورزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی کمیته انضباطی در خصوص دیدار چادرملو و گلگهر را تایید کرد. بر اساس این رأی چادرملو به دلیل استفاده از بازیکن غیر مجاز در بازی مقابل گلگهر 3-0 بازنده شد. در این حال باشگاه گلگهر با اعتراض به تأخیر در اعلام این رأی اعلام کرد: از آنجا که با این نتیجه ما می توانستیم بدون برگزاری تورنمنت 3 جانبه آسیایی شویم، از فدراسیون فوتبال می خواهیم عدالت را اجرا کند. باشگاه فوتبال صنعت نفت آبادان متین کریمزاده از نساجی و میلاد فخرالدینی را از مصر رفسنجان به خدمت گرفت. صنعت نفت با هدایت محمد نوری خود را آماده حضور در 26مین دوره لیگ برتر می‌کند. در ادامه دیدارهای تدارکاتی فوتبال باشگاهی تیم تراکتور تبریز با حساب 2-1 از صدر تیم تازه لیگ برتری شده مصر شهر بابک گذشت. آلومینیوم عراق 1-0 گلگار سیرجان را شکست داد و زوبان اصفهان 2-1 مقابل تیم جوانان ایران به برتری رسید و پیتر گریگوریان ستاره شهرداری گرگان و تیم ملی بسکتبال ایران با باشگاه استقلال قرارداد همکاری امضا کرد. قهرمان فصل قبل لیگ برتر بسکتبال همچنین امیر حسین طوسیان را از محگل البرز و سید محمد حسینی را از پالش نفت آبادان به خدمت گرفت. سپاس از همراهیتون.
عزیزان شنونده، ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. 19:26 هنگام اذان مغرب به افق تهران هست. خداوند یارو نگهدارتون.
سال 1330 ایران درست لبه یه تغییر بزرگ وایساده بود. مردی به نام دکتر محمد مصدق اومده بود سر کار، ولی از اون طرف ابرهای تیره سیاست جهانی داشتن یه مسیر دیگه ای رو برای ایران می ساختن.
محصول آرزوهای ملی در اجرای قوانین ملی شدن صنعت نفت مواجه با چه مشکلات و سرسختی ها و چست خار سکنی های حریف بود.
رویای آمریکایی.
آقای عبد خدایی،
اینها ناهمگون بودن. روزی هم که جبهه ملی تشکیل شد، پس از تحسن آقای دکتر مصدق در دربار بود. اون این مسئله بود که شاه به دکتر مصدق میگه که ما به انتخابات دخالت میکنیم. خب شاه جوان بود، سریع حرف میزد. شما زیاد هستید اما تشکیلات ندارید. آقای دکتر مصدق تصمیم میگیره جبهه ملی تشکیل بده و در موقع تشکیل میگه این جبهه دارای ایدئولوژی نیست، چون اصولا جبهه ملی نباید ایدئولوژی داشته باشه، چون ایدئولوژی های مختلف برای هدف معین در اینجا مجتمع میشه. خب هدف آقای دکتر مصدق تشکیل جبهه ملی، ملی شدن نفت و اصلاح قانون انتخابات بود.
همه چی از اونجای شروع شد که حاج علی رزم‌آرا نخست وزیر وقت تو اسفند 1329 ترور شد. رزم‌آرا یکی از مخالفای جدی ملی شدن نفت بود، ولی با مرگش راه برای مصدق باز شد.
امروز یکی از این ایامی که شما هم‌وطنان می‌توانید صفحه جدید و مقدس در حیات اجتماعی و اقتصادی خود باز کنید.
و همینطوری شد که در 29 اسفند 1329 صنعت نفت ایران ملی اعلام شد. اما بریتانیا که منافعش به خطر افتاده بود، یه راست رفت سراغ تحریم نفت ایران.
بهزاد بختیاری منش،
در سال 1329 با کشته شدن حاج علی رزم‌آرا نخست وزیر که مانع سیاسی اصلی برای ملی شدن صنعت نفت بود، بعد از اینکه در روزهای پایانی سال 29 یعنی 1951 میلادی نفت در ایران به رهبری دکتر محمد مصدق ملی شد، بریتانیا ضربه سختی خورد و به همین واسطه به دادگاه لاهه شکایت کرد و ضمناً ایران رو تحریم نفتی کرد. یعنی حتی کشتی ایتالیایی رزماری وقتی که از ایران نفت خرید، در بندر عدن این کشتی توقیف شد. از طرف دیگه با روی کار آمدن وینستون چرچیل، انگلیسی‌ها سعی کردند پای آمریکا رو به صحنه بکشونن برای دخالت در موضوع براندازی دولت مصدق.
چرچیل نخست وزیر بریتانیا از ملی شدن نفت حسابی عصبانی بود، با آمریکا همپیمان شد و یه طرحی ریخت به نام آژاکس.
و بعد از اینکه ایران در دادگاه لاهه موفق شد و دعوی انگلیس برای شکایت از ایران شکست خورد، دکتر مصدق از اونجا سفری میکنه به آمریکا و دیدار میکنه در کاخ سفید با ترومن رئیس جمهور و همچنین دین آچسون وزیر امور خارجه آمریکا. اما بعد از مذاکره با اونها میبینه که به شدت همصدا با انگلیس ها هستن و جانبدار اونها هستن، تا اونجایی که وقتی از کاخ سفید میاد بیرون به شوخی میگه خوب است بر در ساختمان کاخ سفید بنویسن اینجا کنسولگری انگلیس است. باری مصدق وقتی که به ایران برمیگرده با دیدن گرایش های آمریکایی ها میکوشه به حزب توده که وابستگی داشت به مسکو میدان بده، اما متوجه این موضوع نبود که با مرگ استالین پولونوم مرکزی حزب توده در خصوص ایران سرگردانه. این باعث میشه که سفیر شوروی ساتشیکوف غیر فعال باشه و در مقابل سفیر آمریکا هریمن به شدت فعال باشه و با مخالفان دولت ارتباط بگیره. در این موقع وینستون چرچیل به نخست وزیری انگلستان میرسه. او طرحی رو آماده میکنه تحت عنوان آژاکس که بدون پرده پوشی از اون به عنوان عملیات براندازی دولت مصدق یاد میکنه.
یه عملیات مخفی برای سرنگونی مصدق.
همزمان دوایت آیک هایزنهاور، جنرال آمریکایی که از فاتحان جنگ جهانی دوم در فتح برلین هست، در آمریکا رئیس جمهور میشه و چرچیل در این رابطه با او رایزنی میکنه و او را به وحشت میندازه که اگر مصدق رو سرنگون نکنیم و شاه رو قدرتمند نکنیم، ممکن است کشور ایران به دست کمونیست‌ها بیفته و در زمره بلوک اتحاد جماهیر شوروی قرار بگیره و از اتحاد با اردوگاه غرب خارج بشه.
در همین حین ایران تو دادگاه لاهه پیروز شد و حقانیت ملی شدن نفت رو اثبات کرد، اما غرب عقب نکشید
و آیزنهاور اینو تصویب کرد و یک عملیات دیگه هم بود که اینجا اجرا میشد. آیزنهاور به طور باور نکردنی از جنگ بیزار بود و به خصوص دوست داشت که شاهد یک جنگ هسته‌ای باشه و بنابراین این آمادگی رو برای عملیات مخفیانه ایجاد کرد، چون در مقایسه با جنگ ارزونتر بود، خیلی ارزونتر.
طرح آژاک 3 مرحله داشت.
مهرزاد بختیاری منش پژوهشگر تاریخ ماسه.
در اینجا آمریکا با خط دادن‌های انگلیس وارد تقابل با دولت مصدق میشه. در ابتدا یک فاز تبلیغاتی رخ میده و اون بی اعتبار کردن مصدق که روایت میکنند که مصدق یک پیرمردی است که مبتلا به مرض سر مرتب قش میکنه، همیشه مریضه و در رخت خوابه، توانایی اداره امور رو نداره. با قطع کردن دست انگلیس باعث شده اقتصاد کشور که درآمد محدودی از صنعت نفت داشت به طور کامل از میان بره و حتی توانایی سازماندهی نیروهای طرفدار دولت رو نداره. در فاز دوم اقدام میکنن به خرید نیروها و شروع میکنن در بین روزنامه نگارها، در بین فعالان سیاسی و حتی نظامیان بازنشسته و طرفداران شاه عواملی رو خریداری بکنن که در برنامه ریزی براندازی از اونها استفاده بکنن و فاز سوم فاز نظامی بود که عملیات اصلی کودتا بود. در این میان کرمیت روزولت که خواهرزاده رئیس جمهور فقید آمریکا بود و عضو سازمان CIA بود به ایران سفر میکنه برای سازماندهی این مجموعه مخالفانی که طرفدار شاه بودند و در راستای براندازی مصدق با هم همداستان بودند.
چند روز قبل از 28 مرداد، کرمیت روزولت، خواهرزاده رئیس جمهور سابق آمریکا، برای هماهنگی نهایی وارد تهران شد. و بالاخره صبح 28 مرداد وقتی که مردم مثل همیشه سر کار خودشون میرفتن حادثه اتفاق افتاد.
به عنوان رئیس بخش خاورمیانه سازمان CIA اون انتخاب منطقی بود. پس این مناسبترین فرد برای انجام این عملیات بود. در اوایل آگوست 1953 کرمر روزولت به ایران اومد و این عملیات مخفیانه را آغاز کرد. مطالعه این عملیات بسیار جذابه چون به این سوال عجیب پاسخ میده که چطور میشه یک دولت رو سرنگون کرد؟ فرض کنید شما رو به کشوری فرستاده باشن و به شما گفته باشن که برو دولت رو سرنگون کن. روز اول چی کار میکنی؟ روز دوم چی کار میکنید؟ کرمیت که واقعا شبیه یک نفر مثل جیمز باند بود، سیاست کارآمدی رو پیش برد.
مهرزاد بختیاری منش پژوهشگر تاریخ ماسه.
و بودجه هنگفتی رو هم با خودش میاره و به پول پاشی در بین اونها مبادرت میکنه. بالغ بر 100,000 دلار بین اونا پخش می